الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. از واقعیات با ارزش و مهمی که در قرآن کریم مطرحه، بیان نکات و اوصاف زندگی پاکانه. این گونه آیات در قرآن مجید به خاطر این که به مردم پند بده و مردم رو نسبت به حقایقی که عامل ارزش اونهاست آگاه کنه نازل شده. بخش عمده ای از این آیات خطاب به وجود مبارک پیغمبر اسلامه. البته قرآن مجید مطلبی رو که به شخص پیغمبر خطاب میکنه، چون پیغمبر اکرم دارای مقام جمع الجمعیه و به تنهایی همه است، در حقیقت خطاب به همه انسان هاست، چرا که پیغمبر اکرم وجودش نسخه است که همه انسان ها در این نسخه خلاصه شدن. اگر به پیغمبر اکرم خداوند خطاب میکنه اقم الصلاه، این نماز فقط به او واجب نمیشه، خطاب به او خطاب به همه انسان هاست. اگر به پیغمبر درباره زندگی پاکان می‌فرماید وذکر، توجه کن به حیات پاکان، به اوصاف پاکان، خطاب هم متوجه به شخص پیغمبره و هم به همه مردم دنیا. وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکات و کان عند ربه مرضیا. این عیبی نداره که خداوند متعال به بالاترین مقام انسانیت و موجودات خطاب بکنه که حبیب من در زندگی اسماعیل به اوصاف او و به ویژگی‌های او و به خصوصیات او دقت کن، توجه کن. من از تو میخوام که این ویژگی ها با هر اوجی که داره در وجود تو هم تجلی کنه. خیال نکنید که انبیاء خدا نیاز به موعظه و تذکر نداشتن، اونها هم نیاز به موعظه داشتن. موعظه‌گر اونها خود پروردگار مهربان عالم بود، چون یکی از اسماء خدا رب، و به فرموده بعضی از اهل تحقیق و لغت رب به معنای مالکه، ولی مالکیه که به تربیت مملوکش عنایت داره و توجه داره. مالکی نیستش که ملک رو بسازه، مملوک رو بسازه، موجود رو بیافرینه و رها بکنه. او انقدر مهربانه و با محبت، با مهر بی نهایتش، با محبت بی نهایتش، هرگز عنایت تربیتیشو از هیچ موجودی دریغ نمی کنه. نه تنها ما انسانها، همه موجودات عالم در تصرف ربوبیت پروردگارن. اگر این عنایت رو نداشت، هیچ دانه نباتی سر از خاک در نمی آورد. اگر این عنایت رو نداشت، هیچ گیاهی نمی روید. اگر این عنایت رو نداشت، ابری نمی بارید. اگر این عنایت رو نداشت، بادی نمی وزید. اگر این لطف رو نداشت، نور خورشید به موجودات زنده نمی رسید. اگر این لطف رو نداشت، شب و روزی پدید نمی اومد. اگر خانه هستی رو رها می کرد یا نابود می شد به کل، یا فساد در او حاکم می شد. او که ربه، حتی به انبیایش با همه عظمتی که دارن توجه خاص تربیتی داره. پیغمبر از همه ملائکه و جن و انس بالاتر، اما پروردگار عالم به مقتضای ربوبیتش عنایت تربیتی به او هم داره. این عیب نیست که از پیغمبرش دعوت بکنه از پاکی‌های انسانی که پایین‌تر از خودته درس بگیر و به اون پاکی‌ها توجه. اگر با دقت بیشتری نگاه بکنیم، اصل تمام عالم هستی رو خداوند متعال از جهتی موعظه‌گر قرار داده. فقط آدم زرنگ آگاه میخواد که این موعظه ها رو در گوشه گوشه ی هستی ببینه با چشم باطن و با گوش دل بشنوه و این موعظه ها رو به عنوان عناصر تربیتی پروردگار به کار بگیره تا رشد کنه و نهال وجودش به قول سوره ابراهیم تبدیل به شجره طیبه بشه. ادبیات فارسی که در استفاده کردن از جا به جای جهان به عنوان موعظه و پند و تربیت قوغا کردن. حالا قسمتیشو عنایت بفرمایید. اولا ارزش پندگیری اینقدر زیاده که خداوند متعال به پیغمبر می‌فرماید فذکر ان نفعت الذکر، تا زندگی مردم رو پند بده. فذکر انما انت مذکر، اصلا مقام تو مقام پندهی، مقام تو مقام موعظه کردن. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. موعظه حیات میده به انسانها، جان مرده رو زنده میکنه. شما ببینید خود پروردگار کل قرآن مجید و اسمشو گذاشته موعظه. قرآن مجید 50 و چند اسم داره، تمام این 50 و چند اسم در خود قرآن آمده، یکی از اون 50 و چند اسم موعظه است. در سوره مبارکه یونس ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، این قرآنی که میبینید تمامش موعظه است که از جانب رب شما. نمیگه قد جاءتکم موعظتون من الله، من الهکم نمیگه، من رحیمکم، من رحمانکم. میگه قد جاءتکم موعظتون من ربکم، رب یعنی مالک، مهربانی که به مملوکش عنایت تربیتی داره و عاشق که مملوکشو تربیت کنه و به اون نقطه اوج تربیت برسونه که به خاطر تربیت و ادبش هم در دنیا و هم در آخرت از فیوزات بی نهایت حق بهره مند بشه. چون محال انسان بی تربیت، درخت بی تربیت، موجود زنده بی تربیت بتونه از فیض خدا بهره مند بشه. درختی که فساد و قبول کرده محروم از فیض میشه، نهایتاً بعد مدتی برگاش زرد میشه، میریزه، خشکم میشه. باغبانم یه اره تیز ور میداره میاره پای این درخت خشک میذاره تو اون باغ زیبا، شروع میکنه به بریدن. درختم در حال رفت و آمد اره ناله میکنه، نالش هم اینه، ناله بی خودیه. به باغبان میگه برای چی داری منو قطع میکنی؟ میگه برای اینکه مزاحمی. تو الان اینجا برگ که نداری، میوه که نداری، تراوت که نداری، سرسبزی که نداری، شکوفه که نداری، پس تو مزاحم آب و املاح درختای بغلیت هستی و مزاحم آفتابی که باید به اونها بتابه، مزاحم و باید از این محیط برش داشت. میبرمت بیرون با تبر قطع قطعت میکنم یا میدمت به نونوا یا میدمت به دهاتایی که برق و گاز ندارن بیریزن تو تنور بسوزنت. باید بسوزن شاخ درختان بی برگ، سزا خود همین است مر بی بری رو. اصلا بی ادب یعنی موجودی که خود رو محروم از رحمت و فیض حق کرده. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از فیض رب. ببینید رب اونی که عنایت تربیتی داره، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. هیتلر یه نفر بود، در اون 11 سالی که در آلمان سر کار بود، به خاطر بیادبی و بیتربیتیش و این که حالات باطنش سر جای خودش نبود، خلأ تربیتی داشت. این آدم بیادب بیتربیت در 11 سال حکومتش بیش از 12 میلیون انسان رو در کشورهای مختلف بی جرم و گناه کشت. نوشتن در 11 سال حکومت هیتلر خونی که از گلو و بدن مردم در آلمان، در لهستان، در بلغارستان، در مجار، در فرانسه و در مناطقی که حمله کرد، در شوروی روی زمین ریخ، معادل 17 میلیون لیتر خون بوده. هیچ نیامی جرمی نداشت، فقط این بی‌تربیت میگفت کل زمین حکومتش باید مال من یه نفر باشه، هر کیم بگه نه با گلوله دهنشو ببندی. همین. در طول مدت بسیار کوتاهی که دیو خطرناک بیتربیت عراق سر کار بود، نوشتن از خود مردم عراق به دستور او تعدادی که در زندانها و ترورها کشته شدن بیش از 6 میلیون آمار داده شد. یه بیتربیت بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. اما یه آدم با ادب، یه آدم با تربیت، تمام جوانب وجودش منفعته، برای همه هم منفعته. خداوند متعال یه مطلب جالبی رو به حضرت مسیح فرمود. فرمود مسیح، من تو رو موعظه میکنم، نصیحت میکنم، صبح که از خونه میری بیرون نسبت به همه انسانها مثل خورشید باش. خورشید وقتی صبح طلوع میکنه هیچ وقت امتیازی برای کسی و جای قائل نمیگه، اینجا چون خانه کافره بذار بهش نتاقم، اینجا چون خانه مریضه بذار بهش نتاقم، اینجا چون خانه فقیره نتاقم، اینجا چون این ثروتمند مثلا متکبره نتاقم. وقتی طلوع میکنه به همه جا طلوع میکنه، من به تو موعظه میکنم عین خورشید باش، میری بیرون منافعت و برکاتت به همه برسه. البته هر کسی در پرداخت برکات و منافع جهتی داره، مثلا به یه آدم کافر که میرسی اخم نکن، عصبانی نشو، تلخ نشو، ببین حاضر باش حرف بزنی، حرف بزن باش، شاید بیدار بشه، بینا بشه، توبه بکنه. به یه جوان فاسدی میرسی صداش بزن، ضررهای فساد بگو، برای بدن، برای روح، برای قلب شاید بیدار بشه. خداوند متعال وقتی موسی بن عمران رو مبعوث به رسالت کرد و موسی تقاضا کرد من کمک لازم دارم، برادرم رو کمک من قرار بده، ببینید برخورد خدا رو با فرعون چی بوده. به موسی فرمود تو و داداشت دو نفری برید مصر، الی فرعون، پیش فرعون حرف باهاش بزنید، تا رسیدین خنجر و شمشیر نکشید، حرف بزنید. لحن حرفتونم بهتون میگم چگونه باشه. قولا له قولا لینا، نرم حرف بزنید، داد نکشید، قیافه نگیرین، خیلی با محبت راهنماییش کنین، بیدارش کنین. لعل او یتذکر و او یخشا، امید داشته باشید که این بیمار علاج بشه. حالا خودش قبول نکرد علاج بشه، حسابش با منه، با تو نیست، چون من اجازه جنگ با فرعونو به تو نمیدم. و انبیای دیگه اگه اجازه جنگ با دشمن دادن بعد اتمام حجت، به تو اجازه نمیدم. چرا؟ چون تو وقتی هم مادر به دنیا اومدی، مادر ترسید چون پسر بودی، مأمورین فرعون بیان و سر تو رو ببرن، من از طریق قلب مادرت، مادر تو وادار کردم، تو رو توی جعبه گذاشت، انداخت تو رود نیل و من اون جعبه رو هدایت کردم از فرعی رود تا کاخ فرعون. نشسته بود رو تختش، هوای خوبی هم بود، بیرون هم بود، دید یه صندوقچه رو آب بالا پایین میره با موجها، به مامورینش گفت بگیرین صندوق و درش رو وا کردن، دیدن یه بچه 4-5 روز است، گفت بیارینش بدینش به من، بغلش گرفت. خدا میگه در جا محبت تو رو انداختم تو دل فرعون، عاشقش شد. خانومشم بهش گفت ما که بچه دار نشدیم، این بچه رو بزرگش بکنیم، این چراغ زندگیمون بشه. تا 20 سالگی فرعون زحمت تو رو کشید به عنوان فرزندش، چون بوی حق پدری به تو میده، نه حق داری بلند بلند باش حرف بزنی نه بجنگی، این خورشید باش به همه بتا، به هر کسی به تناسب خودش بتا. به کسی اشتباه کرده بود، خطا کرده بود، مشروب خورده بود، البته حالت مستی کم و بیش در اومده بود، تو کوچه داشت میرفت، یه مرتبه از سر کوچه موسی بن جعفر وارد شد، اینم از مخالفین نبود، حالا اشتباه کرده بود، گولش زده بودن، برای بار اولش بود، بار دومش بود، تا چشمش به موسی بن جعفر افتاد، به عنوان اینکه حالم بده به دیوار تکیه داد و سرشو گذاشت به دیوار، دستاشم گذاشت جلو صورتش، گفت آقا بیاد رد بشه بعدم من میرم. موسی بن جعفر اومد از بغلش آروم رد شد، وای نستاد که خجالت بکشه طرف، دستشو گذاشت رو شونش، فرمود الا اشتباه کردی چرا رو تو از ما برمیگرد، ما دکتریم، ما مهربان به شما، ما جلوه ربیم، همانطوری که خدا عنایت تربیتی داره، ما بعد از او به شما عنایت تربیتی داریم. و همینم باعث شد که این آدم هیچ وقت دیگه دنبال این گناه نره. بیادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. در میان قوم موسی چند کس بیادب گفتن کوسی رو عدس، منقطع شد مائده از آسمان، من بر جا زر و بیل و داسمان. از ادب پر نور گشته این فلک، و از ادب با عز و جاه آمد ملک. فرشتگان ادب دارن، ادب هم کردن. وقتی خدا بهشون گفت به آدم سجده کنید، همه سجده کردن الا ابلیس که بی ادبی کرد. ابا واستکبر، محروم شد. ما هم بهش گفتیم اخرج فانک رجیم، تو رانده شده ای به خاطر بی تربیتی و بی ادبیت. آدم هم از بهشت بیرون کردیم، چون به اون درختی که گفته بودیم نزدیک نشو نزدیک شد. ولی آدم وقتی از بهشت اومد بیرون، فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علی، توبه کرد. ما هم توبهشو قبول کردیم. انه هو التواب الرحیم، و دو مرتبه به همه مقاماتی که داشت برگشت. ولی ابلیس حاضر نشد توبه کنه، بی ادبیشو ادامه داد. حتی در روایات داره زمان موسی بن عمران خدا به موسی فرمود به ابلیس بگو اگه بری کنار قبر آدم قضای اون سجده رو به جا بیاری، من گذشته تو میبخشم. ولی ابلیس به موسی گفت نه، من سجده نمی کنم. بی ادب و بی تربیت خودش رو از فیوزات الهیه محروم میکنه. خب پند شنیدن، موعظه شنیدن عناصر ادب و تربیت. اسم قرآن موعظه است، خیلی زیباست این اسم. قد جاءتکم موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. این قرآن من علاوه بر این که موعظه است، روش موعظش روش داروییه، شما رو معالجه میکنه، درمان میکنه دردهای درونتون و حسودی. این دواخونه درمانت میکنه. مغروری، متکبری، جاهلی، حریصی، بخیلی، بداخلاقی، فرمانبر شیطانی، شفا اون لما فی الصدور. موعظه رو که شنیدی، شفا که گرفتی، و هدن تو رو میاره در راه خدا و رحمه، و تو رو مشمول رحمت پروردگار میکنه. پس این حسن قرآنه که پیغمبر رو هم موعظه میکنه، چون همه به موعظه نیاز دارن. من یه روایتی رو براتون بگم، به نظر خودم که حدود 40 سال با روایات سر و کار دارم، کمتر 24 ساعتی بر من گذشته در این 40 سال که مراجعه به آیات قرآن و روایات نداشته باشم. شاید درصد بالایی از روایات شیعه رو و سنی رو من دیده باشم. یادداشت برداری های زیادی هم از این روایات دارم. من که 40 سال با روایات سر و کار دارم، این روایتی که براتون میخونم یکی از پرقیمتترین و زیباترین روایات شیعه میدونم. جبرئیل که اسمش در قرآن اومده و چون یهودی ها باهاش مخالفن، مخالفتشون هم اینه که چرا او بر پیغمبر نازل شد و قرآن آورد و دین ما رو نسخ کرد. قرآن هم اومد گفت هر کی دشمن جبرئیل کافره، اینقدر جبرئیل ارزش داره. جبرئیل در قرآن به روح، به امین، به شدید القوا و به این اوصاف معرفی شده. جبرئیل روایات ما میگن بر پیغمبر نازل شد، خب نمیمون پیش پیغمبر که، حالا یا آیه میوبرد یا حکمی میوبرد یا سری رو بر پیغمبر میوبرد، تموم که میشد بر میگشت. در ملکوت اعلی، در اون جایی که داره، در اون جایگاهی که داره. ولقد رآه بالافق یه بار خدمت پیغمبر بود، حالا هر چی بود تموم شد، میخواست برگرده، پیغمبر اجازه نداد، فرمود نه. خدا هم رو مأمور کرده بود تسلیم پیغمبر باشه. عرض کرد چشم، خدمتتون هستم. فرمود نگرد داشتم برای این که یه مجلس تشکیل بشه، من مستمع بشم، تو واعظ، اذنی منو موعظه کن. به جبرئیل فرمود من تو رو نگرد داشتم، گفتم بر نگرد به جایگاه، یه جلسه تشکیل بشه، من مستمع، تو واعظ، تو موعظه کنن. البته خدا به عیسی میگه من که خیلی شرمنده و خجالت زده از خدام، میگه مسیح قبل از این که مردم رو موعظه کنی، خودت به اون موعظه ها باید آراسته باشی. خوبی هایی که برای مردم میگی باید مردم همه شو در خودت ببینن. از بدیهایی که مردم رو نهی میکنی باید یکیشو در خودت نبینن. چنین زبان و گلوی موعظش اثر داره. جبرئیل هم هیچ تعارف نکرد که آقا اختیار دارین، شما مقامتون از من بالاتره، دانشتون از من بیشتره، من شما رو موعظه کنم. هیچ عکس العمل این شکلی نشون نداد. وقتی رسول خدا گفت منو موعظه کن، سه تا نصیحت کرد پیغمبر، سه نصیحت. نصیحت اولش، پند اولش، گفت یا رسول الله، اش ما شئت فَإِنَّكَمْ مَيِّتُمْ، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، به بهترین وجه، با عالی ترین برنامه های تربیت و ادب، یا در اوج فساد و خلافکاری، هر جوری دلت میخواد زندگی کن، ولی بدان که در این دنیا موندنی نیستی. آخرش پرونده تو میبندن، ملک الموت رو میفرستن بین بدن و روح، جدایی میندازن و تو رو به عالم بعد منتقل میکنن. اینجوری که ببرن خاکت کنن، بدن بپوسه و طبل خاموشی ابدی برات بزنن. نه، از این دنیا وارد دنیای دیگه میشی. در سوره طه به محض اینکه میفرماید موسی مبعوث به رسالت شد، به محض این که در سوره طه میگه موسی به مقام نبوت رسید، خدا به او از جمله حرفایی که زد این بود: و ان الساعه لآتیتون اکاد اخفیها لتجزا کل نفس ما تسعی. موسی، روز قیامت حتما آمدنی و روز قیامت هم فقط برای خاطر اینه که مردم پاداش کاراشونو بگیرن. بعد یا خوب این نصیحت اول: اش ماشت، زندگی کن به هر شکلی که دلت میخواد، اما بدان که یه روزی منتقل میشی. موندنی نیست. اگه آدم موندنی بود و گیر محاکمات خدا نمیافتاد، میشد به همه انحرافات و گناهان آدم دلشو خوش کنه، بگه هر کاری دلم میخواد میکنم، کاری هم به کارم کسی ندار. ولی اینطور نیست، اینطور نیست. تا ابد کاری به کار ما دارن، حکیمانه هم کاری به کار ما دارن، نه ظالمانه، عادلانه. این یک نصیحت. نصیحت دوم: و احبب ما شئت، هر کسی رو و هر چی رو میخوای دوست داشته باش و عاشقشو، اما فانک مفارقه، بین تو و او رو جدایی میندازم. تنها کسی که بین او و ما امکان ایجاد جدایی نیست دو چیزه: یکی خداست، یکی اعماله. محال بین ما و اعمالمون جدایی بیفته و بین ما و پروردگار. اما عاشق هر چی دیگه است، صندوق پر از طلاست، جدات میکنن. عاشق کارخونتی، قیچی میذارن میبرنت. عاشق نامحرمی، چنان تو رو جدا کنن از او و او رو از تو جدا بکنن که دیگه بازگشتی به اون معشوق نداشته باشی. این رو بفهم دلتو کجا داری خرجی میکنی، بفهم کجا داری خرجی میشی، میارزه یا نمیارزه. شما اگه زیباترین دختر رو در عالم در برابرتون قرار بدن و شما از همه عاشقای عالم عاشقتر بشین و این دخترم در سن 18 سالگی باشه، در اوج زیبایی، اراده خدا تعلق بگیره، 19 سالش نشده، سکته کنه بیمیره. این معشوق الان به چه درد میخوره؟ جز این که باید جمع بشن بذارنش تو تابوت ببرن دفنش کنن. اگر بنا باشه از میلیاردها تومن ثروت ببرنت، برای چی رو هم انباشته کردی که روز جدا شدنت با حسرت جدا بشی، طلاها و پولا بمونه، تو بری اون طرف حسابشو پس بدی؟ این چه دیوانگی. احبب ما شئت فانک مفارقه. نصیحت سوم: یا رسول الله، و عمل ما شئت، هر کاری دلت میخواد بکن، اما فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ به خدا پاداش هر کاری رو کف دستت خواهد گذاشت. اینجور نی بر کسی هر ظلمی دلت بخواد بکنی بعدم خیالت راحت باشه که بازگشتی نداره این عمل پاداشش به تو. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. مختار وقتی که اون 30,000 نفر رو دستگیر کرد، اونایشون که مرده بودن که دستور داد گفت برین از قوم خیشاشون آدرس و قبراشون رو بگیرین، همه رو داد شکافتن جنازه رو در رو بود آتیش بزن. اما زنده ها یا نفر می آوردن جناب عالی کربلا چی کار کردی؟ نمیتونست دروغ بگه چون وادارش میکردن راستشو بگه. چی کار کرد؟ میگم من یه دونه تیر بیشتر به طرف اصحاب ابی عبدالله نزدم. میگفت لختش کنین ببندینش به ستون، 30 نفر بیان تمام بدن رو از سر تا پا تیر باران کنن. یالا مکافات دنیاشون بود، آخرت که به قول محتشم ترسم جزای قاتل او چون رقم زنن، یک باره بر جریده رحمت قلم زنن. اینا عذابشون از همه عذابا سنگین تره. اعمل ماشد، هر کاری دلت میخواد بکن، اما بدون که خدا برای بدیها و خوبیها پاداش گذاشته و این پاداشو بر میگردون به تو. بعد گفت یا رسول الله، دو تا مطلب دیگه هم برات بگم. ارزش انسان در پیشگاه خدا به نماز شبه. نماز واجب و همه میخونن. به پیغمبر گفت امتیاز مؤمن و ارزش مؤمن نسبت به دیگران، اون یه ساعت مونده به اذان صبح که بیدار میشه و یه گوشه ای وای میسته 11 رکعت نمازی که بهش واجب نکردن میخونه، یعنی نیروی هولش نمیده برای نماز. حالا نماز صبح واجبه، آدم از خواب بلند میشه میره میخونه، نماز شب واجب نی. اونی که نماز شب میخونه عاشقانه میخونه، با رغبت میخونه. این یکی هم یا رسول الله، ارزش انسان به اینه که خودش رو از همه مردم بی نیاز بدونه، دست دراز نکنه به طرف کسی. هر که نان از عمل خیش خورد، منت از حاتم طایی نبرد. حرفم تمام. یک غلامی کربلا با ابی عبدالله بود، خودش فکر نمی کرد در این کاروان به چنین مقام با عظمتی برسه. با ناباوری کنار خیمه ها اومد خدمت ابی عبدالله، گفت حسین جان رنگ من که سیاهه، قیافم بیریخته، خونم حتما بدبوه، به منم عنایت میکنی من برم جانم و فدای تو کنم؟ حسین علیه السلام با غلامش چه معامله ای کرد؟ چه ارزشی به این غلام داد؟ حسین امام معصومه، خیلی با ادب آروم به غلامش فرمود من امر تو رو به فرزندم زین العابدین واگذار میکن. اگر ایشون اجازه دادن شما برو میدان. غلام اومد پیش زین العابدین. زین العابدین سخت کربلا بیمار بود، البته همون یه روز بعد از شهادت پدر خوب شد. خدا خواست بیمار بشه که نسل پیغمبر و فاطمه در دنیا بمانه، چون یزیدیان کربلا هیچ مردی از اهل بیتو باقی نگذاشتن، حتی بچه 6 ماهشون هم کشتن. ولی چون اون مریض بود میخواستن بکشنش، بعضی از خود اونا واسطه شدن، گفتن با این حالی که دارین دو رو دیگه میمیره نکشینش. غلام اومد احترام کرد، زین العابدین تو بستر بود، گفت یبن رسول الله پدرتون که من رو امرمو به شما واگذار کرده، خودشون اجازه ندادن برم، شما چه میفرمایید؟ و شروع کرد گریه کردم. امام حسین میخواد بگه اونی که صادقانه خادم و غلام ماست، دو تا امام امر او رو در اختیار میگیرن، یکی دست راستشو میگیره یکی دست چپشو. من و زین العابدین قیامت هر کجا بریم غلاممونم با خودمون میبریم. اینه منش. چه پیشگاهی پیشگاه ابی عبدالله، خوش به حال اونایی که خالصانه غلام اهل بیتن و خادم اهل بیتن. گفت غلام برو. غلام اومد. تو روایات نوشتن این غلام هم قاری قرآن بوده، هم عالم به قرآن بوده، هم معلم قرآن بوده. اومد جنگ کرد، جنگ تن به تن، افتاد روی خاک، تمام بدن زخم. آدم به نظرش میاد تو دنیای درون خودش فکر کرد حالا حبیب اگر افتاد امام حسین اومد، خب لیاقت داشت، مسلم اگر افتاد لیاقت داشت، بریر اگر افتاد لیاقت داشت، علی اکبر اگه افتاد در قله ارزش بود، اینا هر کدوم هم افتادن امام حسین رو صدا کردن، اما من سیاه چهره غلام چه ارزشی دارم که ابی عبدالله رو صدا بکنم؟ به همین حال باشم تا جان بدم که یه مرتبه لشکر دیدن ابی عبدالله اومد پیاده شد، این علی اکبر سر غلامو به دامن گذاشت، زار زار گریه کرد، و بعدم دیدم سر غلامو گذاشت رو خاک، مثل علی اکبر دوتا دستشو دو طرف بدن غلام گذاشت خم شد، صورت روی صورت غلام سیاه گذاشت، دعا کرد اللهم بیض وجهه، خدایا کمال آبرو رو به این غلام من بده و طیب ریحه و بوی او رو بوی بهشت قرار بده، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا